أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مباحث اقتصادی از آیات شریفه بهره می بردیم. این آیه شریفه که در سوره مائده آیه 42 می فرماید سماعون للکذب اکالون للسحت فان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. اینایی که خیلی دروغ میگن، به سخنان دروغگو و دروغگویان گوش میدن، سماعون للکذب، ادهی هستن دروغگو هستن، اینا هم گوش میدن حرفهای دروغ دیگران. و در این حال اکالون للسحت، با همه توانی که دارن مال حرام جمع میکنند و میخورند. اگر آمدن اینا پیش تو، امجاو که اگر نزد تو آمدن ای پیغمبر، بین اونها فحکم بینه فحکم بینه هم. وقتی آمدن پیش تو، تو حکم صحیح، حکم الهی، حکمی که باید به صورت عدل این را بهشون حکم کن، یعنی بیان کن بیانهایی که روشن بشه براشون که اینها دارن اشتباه میکنن، با حکم تو مسیر روشن پیدا کنند. در آنچه که شما را به عنوان حاکم قبول دارن شما داوری کنید، یا از اونها رو گردان باشید. او اعرض عنهم، دیگه با اونها ارتباطتون را برگردونی. او اعرض عنهم و اگر این و ان تعرض عنهم، اگر از اینها اعراض بکنی و دوری بجویی، هیچ زیانی به شما نمیرسه. فلن یضروک شیئا، اتفاقی نمیفته، بلکه یک وظیفه اینجا انجام گرفته. این وظیفه اینه که این حرامخوارها، این دروغگویان، اینایی که گوششون به دروغگویی برای شنیدن دروغها گوششون آماده کردن، این اعراض هیچ ضرری نمیده، مشکلی پیش نمی آید. و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، ولی اگر بنا شد بین اینها، با اینکه دروغگو هستن، حرام خور هستن و از جهت اقتصادی اینها دارن خرابی به وجود می آورند، اما تو حکم کامل کن بین اینها، احکم بینهم بالقسط، حکم با عدالت و درستی و قسط و عدل بین اینها حکم کن. احکم بینهم بالقسط، چرا؟ برای اینکه خداوند ان الله يحب المقسطين. جریان حب را ما در بحث‌های گذشته توضیح دادیم که این ارتباط بین انسان و خدا باید با حب و دوستی مخصوص باشه. این گرایش و ارتباط قوی از روی حب و دوستی باید انجام بگیره. اینجا هم اشاره به این حب الهی و دوستی، ان الله يحب المقسطين. چون میخواید شما مورد محبت خدا قرار بگیرید، به قسط و عدل عمل کنید تا خداوند دوست بدارد، چون خداوند ان الله يحب المقسطين. اینایی که به عدالت و به درستی عمل می کنن، خداوند اینها را دوست می دارن. اینایی که عدالت پیشه کردن، عدالت برای خودشون قرار دادن، مقصد این کسانی هستن که گریان قسط و عدل را برای خودشون مهیا کردن. در همین سوره مائده آیه 62 باز راجع به همین حدود الهی و برنامه‌های الهی و قسط و عدل و اکل سحت، و ترا، بسم الله الرحمن الرحیم، و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان. تو می‌بینی یک عده‌ای هستن به سوی گناه و تجاوز از حد و مرز و حدود الهی خیلی به سرعت می شتابن. و ترا کثیرا منهم یسارعون بالاسم والعدوان، خیلی به سرعت میرن و خودشون را به گرفتاری گناه و همچنین تجاوز عدوان، اون تجاوز از حدود الهی و همون حرام خوری و اکله مصد، اینها دنبال حرام خوری هستن. ما کانو یعملون، اینا بد عملی دارن، اعمالشون مثل بئس ما کانو یعملون، بسیار بد عمل میکنن، عمل بدی است که اینها انجام میدن. همواره خودشون را گرفتار عمل بد میکنن. آیه بعد که در همین سوره مائده 63، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم. چرا اینایی که اهل سلوک و عالمانی که اینها البته خب یهودی بودن، عالمان یهود، چرا از گفتار گناه آلود و حرام خاری باز نمی دارن؟ لولا ینها هم ربانیون والاحبار، چرا نهی نمی کنن این ربانیون و احبار، اینایی که عالمانی هستن که اهل سلوک میخوان باشن و عالم یهودن؟ لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم، از این گفتارهای آلوده، گفتارهای گناه قول همال اسم، یعنی اصلا گفتارشون و حرفهایی که رد و بدل میکنن به عنوان شاخص زندگی، این گفتارهاشون گفتارهای گناه هست، گناه آلوده هست و حرامخواری. و اکله مصو دنبال حرامخواری. چرا اینا نهیشون نمی کنن و بازشون نمی دارن این حرامخورها اکله مصو را، و اینها که قول اسم دارن، گفتار گناهی دارن که از حد و مرز و حدود الهی خارج میشن و با این لفظها افراد را گفتگوی فرهنگیشون گناه و معصیت و حرام خاری. خب اینجا این سکوتی که اینها دارن و نهی نمی کنن مورد سرزنش قرار داده. لبئس ما کانوا یصنعون، قطعا اینها کار بدی انجام دادن به واسطه این سکوتی که در برابر این قولهم اسم و اکلهم صوت، اینا از مقابل این قول بد و حرامخواری سکوت کردن و وظیفه‌شون را انجام نمیدن. قبلا ما آیه‌ای در سوره بقره اشاره کردیم که آیه 188 سوره بقره بود، آیه نهی همین مال نامشروع را و حتی رشوه دادن را. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بین خود اموالتون را به باطل نخورید، اموال یک دیگر را بین خودتون به صورت نامشروع نخورید. و بعد و تدلو بها الى الحکام، به عنوان رشوه و طریق رشوه به قاضیان دادگاه به اینها نفرستید مال و رشوه برای اونها قرار ندید. و تدلو بها الى الحکام، اینا رو بفرستید به این حکام و این اهل قضا و قاضیان. لتأکلوا فریقا من اموال الناس، چرا این رشوه را میفرستید؟ برای اینکه لتأکلوا فریقا من اموال الناس، برای اینکه یه مقداری از این مال مردم را به وسیله این حکام شما به عنوان رشوه وادار کنید که این خوردنشون خوردن حرام باشه. خیلی وصف بدی است توصیف میکند این آیه شریفه به وسیله این افراد قاضی اینها را موجب مال مردم خوری میشه، یعنی رشوه میدن به قاضی ها و وادار میکنن قاضی ها را به اینکه اموالی را به وسیله قضاوت اینها به دست بیارن و این مال مردم را. لتأکلوا فریقا من اموال الناس، مقداری فریقی از اموال مردم را بخورن. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، با زور و سلطنت گناهی به گناه، یعنی حکام را وادار کنن که اموال ناجور را، اموال مختلف را به اینا بدن بخورن، اونم به وسیله رشوه. چقدر این برنامه اقتصادی را هم میزنه همین مسئله رشوه. یک چیزی که مسیر صحیح خودش هست به وسیله این رشوه، اون مسیر را به سمت مسیر باطل میبرن. و این آیه صریحا نهی میکند ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بین خودتون اموال خودتون را بخورید با باطل، و به وسیله این جهت که و تدلو بها الی الحکام، از این اموال به حکام میدید، به قاضی ها میدید تا به صورت نامشروع به عنوان رشوه که برای شما قاضیان اون حکم را بکنن، نتیجهش این بشه لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. خب یکی از مسائلی که میدانیم حرمت رشوه، هر کسی میفهمد رشوه میده که راه غلط را و راه اسم را، این حرمت به کار ناحق خوردن اموال مردم خودتون میدانید، یعنی یه امریست روشن و واضح که خود شما میفهمید دارید این اموالی را که به وسیله حکم حکام زورگو به دست می آورید، این همون چیزیست که خداوند متعال مؤاخذه می کنه و حرامه. حالا گاهی هم ممکنه مال نباشه ولی یک چیزی در حکم مال باشه. مرحوم آیت الله عظما آقای عراقی در درسشون می‌فرمودن که گاهی رشوه حکمیه. ایشون دو چیز خیلی حساس بودن، یکی ربا، می‌گفتن مستقیما رباست، گاهی می‌فرمودن این ربای حکمیه، یعنی نوع کار، نوع رفتار حکم همون ربا داره، ربای حکمیه. رشوه هم همینطور، ایشون می‌فرمودن دو جور رشوه، یه رشوه مالیه که میبرن میدن به قاضی که این کار را برای ما بکن، این حکم باطل را بده. گاهی رشوه مالی نیست، مال نی، ولی رشوه حکمیه، یعنی در حکم رشوه هست، به این معنا که مثلا وعده یک مقامی یا تهدیدی که بهشون میکنن، یا شما در این سمت نشسته ای، اگه این سمتت میخوای باقی بمانه این حکم باید بدی. الان ما بیشترین رشوه هایی را که حساب میبینیم میشه بیشتر از این قبیله، از ترس اینکه مقام ازش نگیرن یا از ترس اینکه برای او یه مؤاخذه ای نیاورند، یه مؤاخذه ای رد و بدل نشه، یا لااقل بدشون نیا از او، برای اینکه این خوشش میدونه که این بالاترها و کسانی که بالای سر او هستن از این جهت خوششون میاد که این حکم ناروا را بدهد، این حکم اسم و گناه و معصیت را بدهد، او هم به لحاظ همین این میشه رشوه، رشوه حکمی که تعبیر ایشون، این استاد بزرگوار ما میفرمودن که ربای حکمی، رشوه حکمی، رشوه حکمی خطری که دارد اینه که ظاهر پیدا نیست ولی در باطن رشوه هست. و بعد این جمله اضافه میفرمودن گاهی این موارد اعظم از رشوه های مالیه، یعنی رشوه مقام و حب و مقام و حفظ مقام، این بیشتر حکم رشوه قوی را داره که به حکام اینطور حالتی را داشته باشند. لا تأکلوا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. اصلا این نوع بدی و حرام بوده این را خودتون به خوبی میشناسید. یعنی اینطور نیست که واضح نباشه، روشن نباشه، بلکه با واضح و روشنی میبینید چنین اثری را در این رشوهی که میگید و دنبال میکنید. حالا چون بحث اکل مال به باطل ذکر شد، آیه شریفه سوره نساء آیه 161 اینم مرحمت بفرمایید که اینجور میفرماد و اخذهم الربا و قد نهوا عن، اینا اخذ ربا میکنن با اینکه نهی شده بوده، حرام بوده، و اکلهم اموال الناس بالباطل، خود این ربا گرفتن و ربا را تنظیم دادن برای کارشون، این اکل مال به باطل هست. به عبارت دیگر در همین قضیه اقتصاد باطل دنبال میکنن اکل اموال مردم را به باطل و اکلهم اموال الناس بالباطل. تعبیر خیلی سنگینی اینجا در این آیه شریفه هست که به سبب این رباکاری اینها و اعمال ربایی که دارن مؤکداً نهی شده. بعد می‌فرماید این اموالی که از راه نامشروع و حرام اینها به دست آوردن به قدری اهمیت داده شده در این آیه شریفه و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما، در بین اینها به قدری بعضیشون منکر میشن که حتی کافر هم میشن. از این آیه ایما و اشاره به این مطلب میفهمیم که در این اعمالشون کم کم منجر به کفر هم پیش میان. و حقا همینطوره، وقتی که به مسائل الهی و خدایی اهمیت ندن کم کم اینها کشیده می شوند به کفر، و اینهایی که در اموال حرام گرفتار می شوند کم کم توجیه می کنند که نه مشکلی نیست و مثلا چه، و نه حتی بعضی وقتها ممکنه به زبان هم نیارن ولی در فهم و درکشون بگن خدایی نیست و روز قیامتی نیست، حساب و کتابی نیست، پس بخوریم و اموال را، این حرام ها را به دست بیاریم. این است که اشاره بینه و اعتدنا للکافرین منهم، یعنی اینا در بینشون بعضیشون اینجور میشن، منهمشون کافر میشن، ما برای کافرانشون عذاب علیم قرار داریم. باز حالا اونایی که هنوز به این حد نرسیدن و به کفر نرسیدن ممکنه که برای اونها یک عرض کنم که توبه‌ای و یک مسیر بازگشتی باز باشه، چون هنوز به حد کفر نرسیدن و توبه بکنن و بتوانن جبران بکنن کارهای حرامی که انجام گرفته. ولی اوناشون که دیگه به حد کفر رسیدن، اینا دیگه عذاب علیم دارن. عرض کردم اینجا یک ایما و اشاره است به اینکه این نوع حرامخواری کم کم به کفر هم میرسه و منجر به این میشه که خب به چیزهایی که نباید مبتلا کنن خود را مبتلا میکنن. و طوریست که واقعا هم بعضی اعمال انسان اینکه تکرار تسبیح لا اله الا الله، تحلیل، تکبیر، اینا به تکرار باشه، برای اینکه این تکرارها باعث میشه که در روح انسان و ملکه وجودی انسان قوی بشه بر سمت تحلیل و تسبیح و تکبیر. ولذا به طور مکرر مثلا در تسبیح حضرت زهرا 33 مرتبه بگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر که تسبیحات اربعه هست، اونم به طور مکرر بگید قبل از نماز، بعد در بین نماز دو رکعت آخر همین را قرار دادن تسبیح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اینا برای این است که در نفس انسان و ملکه انسانی اعمالی که انجام میده، زبانش که باز میشه، گفتگویی که میکنه به تسبیح و تحلیل، و که در روایت رسیده چهار رکن اساسی عرش الهی این تسبیحات اربعه هست، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینا رکن عرش الهی. فهمیدون وقتی انسان به تکراری که میکنه با عملی که انجام میده به سمت و سوی خوی خلق صحیح و انسانی کشیده میشه و استحکامی پیدا میکنه. همینطور اگر به اعمال حرام با عمل اموال باطل را کسی بخوره، اینم یواش یواش روی عقیده و فکر او چون داره عمل میکنه، از اینجوری به عمل که وادار شد به سمت حرام کم 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 عقیده شو اینها تغییر میده به کفر میرسه. این است که ایماء در این آیه شریفه که منهم فرموده، اینایی که در بین اینها منهم در بینشون کسانی هستند که کافر شدن و به کفر کشیده شدن، اینها خداوند متعال اینها را عذاب علیم میکنه. و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، عذاب دردناک. خداوند انشاءالله همه ماها را در مسائل شرعی و مواظبت از این که به سوی گناه و معصیت نریم، به خصوص معصیت اموال حرام خوردن، حرام خوری، مواردی که شرعاً و قانوناً و یا فطرتاً انسان میفهمه که اینجا خلافه و این را بره انجام بده گرفتار میکنه خودش را. چه خوب است که انسان با مراقبت و مواظبت و پرهیز از حرام خودش را نجات بده از کفر و زندقه. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.